حالا ما اصلا کاری نداریم، دولت جوان انقلابی یا جریان مقابل، هیچ برنامه‌ای در اختیار مردم نیست، زمانی هم به انتخابات نمانده. ما الان برنامه رو داریم در تاریخ 21 اردیبهشت ضبط می‌کنیم، 28 خرداد انتخابات و واقعا برنامه‌ای در اختیار مردم گذاشته نشده. حالا به نظر شما در این جنگ برنامه‌ها، در این تقابل برنامه‌ها، کدام برنامه میتونه برنامه مطلوب برای دولت 1400 باشه؟ به هر حال شما علی رغم تحصیلاتتون در این مدت هم سابقه حضور در مجلس هم دارید، به هر حال مجلس هم جای قانون و جای برنامه هاست. به نظرتون وقتی که این رصد رو کردید از وضعیت کشور، کدام برنامه الان برنامه‌ای مطلوبی است که میتونه، طبیعتاً خیلی دشوار البته به خاطر وضعیت کنونی، ولی به هر حال رافع بخشی از مشکلات باشه و بتونه مسیر رو باز بکنه برای حرکت کشور در سالهای بعد از 1400؟
ببینید، آنچه که امروز باش مواجهیم، البته من نمیدونم برنامه که پخش خواهد شد، ولی در ایام ثبت نام کاندیدا هست. ببین، من فکر اول بعد یک کاندیدا ثبت نام بکنه، چون تا الان بازی‌های رسانه‌ای بود و نمایش‌های فضای مجازی بود، الان افراد باید ثبت نام بکنن، در این حال که منتظر نظر شورای محترم نگهبان هستن برنامه خودشون رو ارائه بدن. اما من میخوام به صورت جد عرض کنم، حتما برنامه مهمه، اما به نظرم کارنامه در کنار برنامه مهمه و فکر میکنم اولویت. آنچه که میگم اولویته، بر اساس این میگم که بالاخره ما در فضای مجازی و رسانه در اوجش هست. ما با شاهد اوضاع وخیم کرونا هستیم. بنابراین در این ایام انتخابات تجمعات نخواهیم داشت، سخنرانی های حضوری نخواهیم داشت. افراد از پتانسیل فضای مجازی و رسانه استفاده میکنن. خب طرف میاد یک برنامه متوهمانه رو ارائه میده، یک برنامه رویایی که شاید مردم در خوابشون دوست داشته باشن اون رو بارها تکرار بکنن، اما واقعیت اینست که چقدر این برنامه ها کارایی و عملیاتیه. من فکر میکنم در کنار برنامه با اولویت باید به کارنامه توجه کرد، چرا که افراد با کارنامه خودشون میگن که آیا این برنامه رو بر اساس توهم نوشتن یا براشون نوشتن یا مبتنی بر واقعیت. کسی که در طول سالهای کاریش در حوزه‌های مختلف کار نکرده، چگونه میتونه در همه حوزه‌ها برنامه داشته باشه و با بینش این کار؟ ما نمیگیم کسی باید در همه حوزه‌ها متخصص باشه، اما حداقل شما باید در یک حوزه‌های مدیریتی یک بالاخره قاشقی به این سفره زده باشی. یعنی اگر فردی مدیریت کلان نکرده، در کارنامش مدیریت کلان وجود نداره، در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بین‌المللی، اقتصادی، سیاسی کار نکرده، چگونه میخواد سکان کشور رو در این شرایط پیچیده به عهده بگیره، در حالی که فقط در یک حوزه کار کرده و تخصص داره؟ ما میگیم بالاخره کارنامه مهمه، این که ببینیم شما در گذشته کجا بودی، چه کردی، چقدر در اون کار موفق بودی که حالا اومدی یه برنامه رویایی دادی. خیلی ها عادت کردن لب انتخابات بیان یک وعده هایی بدن، از پرداخت پول تا پرداخت مادیات تا نشان دادن یک دنیای ماورایی برای مردم، و بعد که میگذره نه تنها وعده ها یادشون میره، بلکه دقیقا وعده ها رو تکذیب میکنن. یعنی میگن اصلا ما این وعده رو ندادیم. ببینید، امروز ما دیگه یعنی فرصت و اجازه گول خوردن نداریم. یعنی ما مردم باید به این برسیم که دیگه ما فرصت و اجازه گول خوردن نداریم، و مبتنی بر این حرف رجوع بکنیم به اینکه آیا شمایی که میخواید دولت جوان انقلابی رو بسازی، کارنامه و برنامه‌ات کو. برای ما دولت انقلابی یعنی کارنامه و برنامه. برای ما یعنی اینکه چقدر شما اعتقاد داری به اینکه اگر رئیس دولت شدی در دولتت پوست‌اندازی اتفاق بیفته. دوباره نرید همون باند خودتون، رفقای خودتون، حزب خودتون، کسانی که 20 سال 30 سال باشون کار کردی و بخوای جمع کنی دور این سفره و حالا با یک قیافه دیگه‌ای، با یک شمایل دیگه‌ای همون مسیر رو برید. به نظرم میاد آسیب شناسی 10 ساله اخیر کشور و تبیین اون توسط رسانه‌ها، به خصوص وظیفه رسانه ملی، به نظرم در این ایام همینه که پرده هایی که بعضی ها انجام میدن تا مشکلات 10 سال اخیر نشون داده نشه رو باز بکنیم و اجازه بدیم مردم با یک نگاه و بینشی درست مبتنی بر واقعیات تصمیم بگیرن.
بسیار متشکرم آقای دکتر رسولی عزیز. طی روزهای گذشته تلاش شد، حالا قضاوت نمی کنیم به صورت آمدانه یا غیر آمدانه، قضاوتش بمانه بر عهده اهلش، تلاش شد که یک دوگانه شکل بگیره در ذهن مردم به نام دوگانه واقعا ساختگی میدان و مذاکره، و این گونه القا بشه که در جمهوری اسلامی بخشی از نظام که بخش قدرتمندی هم هست داره تلاش میکنه تا همه منافع ملی رو ببره به سمت اهداف میدان، خرج انقلاب اسلامی کردن، خرج فعالیت‌های در منطقه، حمایت از جریان‌های مثلا مبارز مستضعفین، ولی بخش دیگر که ظاهرا داره خودش رو به عنوان یک قوه عاقله نشون میده، که قوه‌ای که به دنبال صلح، قوه‌ای که به دنبال آرامش و معیشت مردم هست، راهبرد مذاکره رو داره پیش میبره. داغ کردن این دوگان ساختگی در آستانه انتخابات کاملا مشخصه که به هر حال یه هدفی پشتش هست، و چه بسا این دولت جوان انقلابی رو هم دارن این گونه القا میکنن که بیشتر تلاش داره که این بخش از این دوگان میدان مذاکره رو پررنگ بکنه اگر به قدرت برسه. یعنی اگر این مثلا جریان به قدرت رسید، ما باید همواره دیگه نگران باشیم که مدام سایه جنگ بالا سر باشه، ما میخوایم هی بیشتر بریم تو عرصه‌های میدان فعالیت بکنیم، پولها رو خرج منطقه بکنیم، و طبیعتا ممکنه که اون نگاه حزم و دوراندیشی و خردمندانه که حواسمون باشه معیشت مردم و منافع مردم، این دیگه از اولویت خارج بشه. نگاه شما چیست به این دوگان؟
ببینید، به نظرم این سریال سریال جدیدی، قسمت‌های قبلیش رو سال‌های قبل دیدیم. یعنی شما سریال دیوارکشی رو دیدی؟ بله. در سال‌های قبل دوستان لطف می‌کردن سریال حجاب رو مطرح می‌کردن، دوگانه حجاب،
چرخ مردم و...
بله، اینا به نظرم این سریال یه سریال دیگه است. ما اونجا به نظرم باید حرکت بکنیم که خودمون سریال بسازیم. ببین، من به شما به شفاف عرض می‌کنم، سریال ما سریال مقابله با بانیان وضع موجود و کسانی که میخوان وضع موجود رو ادامه بدن و کسانی هست که میخوان این وضعیت رو تغییر بدن. شما میخوای تو میدان دموکراسی حرکت بکنی، شما میخوای تو میدان مذاکره حرکت بکنی، شما میخوای تو میدان انقلابی بودن، اصلا هر میدانی شما میخواید. ما برامون اینه، ما مهم برامون این باید باشه چی کسی میخواد وضعیت کنونی ما رو تغییر بده. اگر مستدل میتونید وضعیت ما رو تغییر بدید، هر میدانی دوست دارید بسازید، وضعیت امروز مردم رو در معیشت، در ناکارآمدی مدیریت، در آسیب‌های اجتماعی، در ضعف برخورد با مفاسد درست بکنید. بالاخره ما الان دوگانمون دوگانه کسانی است که میخوان پس از دو دولت، دولت سوم خودشون رو تشکیل بدن و در عین حال مقابلمون با اینهاست. این دو قطبیه. حالا هر کس میخواد بره در کنار کسانی بیسته که میخوان دولت سومی رو تشکیل بدن، ما در مقابل کسانی خواهیم بود که میخوان دولت سوم رو وجود بیارن. دوگانه ما اگه این دوگانه است، دوگانه حل مشکلات مردمه، ما این دوگانه ها رو تقویت میکنیم. دوگانه های دیگه سریال های تکراریه که به نظرم میادش که در شرایط موجود ما باید به تبیین این سریال های دوگانه بپردازیم. یعنی بگیم آقا کی گفته که ما مخالف مذاکره ایم؟ ما موافق مذاکره ایم، اما فکر میکنم که ما در مذاکره باید اصول مذاکره را رعایت بکنیم. بالاخره شما اگه میرید در یک مغازه میخواد یه خریدی بکنید، وقتی که یه خریدی میکنید و پرداختی انجام میدید، در قبال اون پرداخت انتظار دارید اون خریدی که انجام دادید رضایت نسبی شما رو حد دقیق این دیگه ببین انصاف دیگه رضایت نسبی شما رو ایجاد بکنه.
بله.
اگر در این خرید رضایت نسبی شما ایجاد نشه، این چه خرید بیفایدهه؟ کدوم یکی از مردم حاضرن یه همچین خریدی بکنن؟ در هر صورت این دوگانه سازی ها حتما در زمان انتخابات شدت بیشتری خواهد گرفت. اگر ما بتونیم این دوگانه وضع موجود و دوگانه تغییر و تحول رو تبیین بکنیم، به نظرم میتونیم از این سریال های تکراری سیاسیون که یاد گرفتن شب انتخابات درست بکنن خلاص بشیم، ما مردم خلاص بشیم از این وضعیت.
بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام یه فرصت دیگه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم دیگه بخش پایانی صحبتمون رو با آقای دکتر رسولی عزیز انجام خواهیم داد. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
راهبرد 13.
عرض سلام مجدد با برنامه راهبرد 13 همچنان در خدمت شما هستیم. صحبت‌های بنده را با آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی مدیر کل هیئت رئیسه مجلس و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی شنیدید. دیگه اومدیم به استودیو که پایان بحثمون رو داشته باشیم و دقایق پایانی برنامه هستیم. می‌خوایم یواش یواش بریم به سمت جمع‌بندی. آقای دکتر رسولی، حالا اگه از یک منظر یک مقدار ایدئولوژیک هم بحث بکنیم، طبیعتاً وقتی که گفته میشه دولت جوان انقلابی، اون مسئله آرمان‌خواهی انقلاب اسلامی و توجه به گفتمان انقلاب مد نظر قرار میگیره. آقای رئیس جمهور چند سال پیش در یکی از سخنرانی‌هاشون صراحتاً گفتن که دیگه دوران انقلابی تمام شد و این شور هم به هر حال مدتی است که به پایان رسیده، 40 سال گذشته، دیگه بس این حرفا و این شعارها و دیگه از این وضعیت انقلابی ما عبور کردیم. آیا واقعا نگاه شما هم همینه؟ یعنی آیا انقلاب دیگه دورانش تمام شده؟ آیا آرمان‌خواهی انقلابی دورانش تمام شده، همونطور که برخی از مسئولین دارن تلاش میکنن القا بکنن؟ آیا ما عبور کردیم؟ یعنی دیگه نمیشه اون شعارهای بهمن 57 رو داد؟ آیا نهضت حضرت امام دیگه مثلا باید بگیم که تاریخ مصرفش گذشته و الان ما باید با یک منظر دیگه با جهان مواجه بشیم؟ آیا نگاه شما هم همین نگاهه؟
ببینیم میخوایم شعار بدیم یا تو واقعیت حرف بزنیم. اگر میخوایم شعار بدیم، خب ما که شعارمون انقدر قشنگ و خوب هست. اما ببینیم، من نگاهم به کسانی که اینجوری عمل میکنن اینه. آقای محترمی که اینجوری میگی، من دهه 60، دهه اواخر دهه 59، دهه 60، دهه 70، دهه 80، برادر شما بودی که انقلاب کردی، یک ادعاهایی کردی، سالها بر اسب قدرت نشستی، حالا که به پایان راه داری نزدیک میشی و دستت از قدرت کوتاه میشه، مثل بچه هایی که دارن بازی رو میبازن، منش رو میزنی زیرش تا بازی از بین بره. من فکر میکنم دوستان دارن میزنن زیر میز بازی. ببینید، شما مشکل تعارض منافع رو میبینید در این دوستان. تا جایی که منافعشون هست، خب انقلابی میشن و به یه نوعی کاسبی سیاسی انجام میدن، شعار میدن. همین دوستان رو شما برید در دهه 60 و دهه 70 فیلم هاشون رو ببینید، نسبت به حجاب، اعدام چجوری برخورد میکردید. شمایی که امروز یک پوزیشن روشن فکری گرفتید و فکر کردید مردم نمیفهمن، ببینید ما انقلابمون سر جاشه. شاید به صراحت میتونم بگم تنها کسی که در مواضعش هیچ تغییری اتفاق نیفته شخص رهبر انقلاب. شما در حوزه های مختلف موضع ایشون میبینی هیچ تغییری وجود نداره. موضع ایدئولوژیک رو عرض میکنم، حتما در روش و بینش ایشون نسبت به شرایط تغییر تحول ایجاد شده، اما نسبت به ایدئولوژی ایشون چه از دهه 60، چه در دهه 70، چه دهه 80 شما مطالعه میکنید، این حالت وجود داره. شما در ابتدای مذاکرات این دولت وقتی که به مراجعه میکنید به هشدارهایی که ایشون در قبال برجام میده، دقیقاً اتفاقی که بعد از عملیات دیپلماسی این دوستان میبینید همون نکاتی است که ایشون بارها بهش تأکید کرد، هشدار داد و دوستان توجه نکردند. رهبری اجازه داد دولتی که رأی از مردم گرفته ادعاهای خودش رو جلو ببره. مثالی رو عرض میکنم، شما به بچه‌ای بارها تذکر میدید که دست با آتش نزن، دستت میسوزه. خب این بچه گوش نمیکنه. ببین، شما نمیتونی با بچه برخورد بالاخره پرخاشگرایانه داشته باشی. اجازه میدی بالاخره توصیهات رو میکنی، اما این بچه یک بار بالاخره دستش به این آتش میخوره و میسوزه. بالاخره وقتی این آتش، یا بالاخره این سرش سنگ خورده، دیده آقا من دستم سوخت، آقا دستم سوخت، بالاخره بعضی هستن دوچار توهمن، نمیخوان باور کنن دستشون سوخته. ما نمیتونیم در صورت بپذیریم در شرایط موجود کشور که این سوختگی دست درد نداره، دردشو مردم دارن میچشن. بنابراین من فکر میکنم که دوستانی که در این مسیر حرکت میکنن دقیقا دارن سیاسی عمل میکنن و تعارض منافع دارن. آنچه که ما به عنوان رسانه ملی، شما و ما به عنوان یک معلم دانشگاه، فکر میکنم در جاهای مختلف باید دنبال بکنیم اینه که شرایط دو ماه آینده رو چنان روشنگرانه برای مردم تفسیر بکنیم و صحنه رو شفاف براشون نشون بدیم که دیگه این دوگانه ها، حرف ها و سریال های تکراری روی اینا اثری نداشته باشه و بتونن بهترین انتخاب رو بکنن و مزه دولت جوان انقلابی رو با آنچه که بدون افراط و تفریط درش یاد میشه حس بکنن و انشالله این وضعیت تغییر بکنه.
بسیار سپاسگزارم. شاید آخرین سوالی باشه که آقای دکتر فرصت میکنم از شما بپرسم، حالا یه جنبندی هم داشته باشین. یه اتفاق خیلی جالب و تنزالودی هم که ما میبینیم در این ماها، البته باز به قول شما شاید سریال تکراری باشه، ولی خیلی جالب توجه این هست که بسیاری از کسانی که خودشون رو دارن عرضه میکنن در عرصه انتخابات، حرفشون این است که در جمهوری اسلامی ایران و در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور کاری نیست، حتی وزیر خارجه کاری نیست، سیاست ها از نهادهای بالادستی تصویب میشه و ابلاغ میشه و ما فقط باید اجرا بکنیم، عملا رئیس جمهور کاری نیست، برای اجرای قانون اساسی اختیاراتی نداره. در حالی که ما وقتی که مراجعه میکنیم به میزان اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران میبینیم چه از لحاظ بودجه، چه از لحاظ امکانات، چه از لحاظ کارکردها، دست بسیار بازه. بعد حالا همین کسانی هم که معتقد هستن که رئیس جمهور هیچ کار است و عملا مجری سیاست‌های بالادستی، الان دارن بسیار تلاش میکنن برای حضور در انتخابات. باز میگم چون به خاطر اینکه شما به خاطر سمتی که داشتین ورود داشتین به این نهادها، در مجلس بودین، این وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟ این حرف به نظر شما چه منطقی پشتشه؟
ببینید این حرف منطقش یک به نظرم میاد طراحی سیاسیه، یه نقشه سیاسیه. بعضی ها نقشه سیاسیشون اینه، هر کسی یه روشی داره برای بردن در حوزه سیاسی، بعضی ها روششون در کشور اینه، قبل از رسیدن به قدرت غر میزنن و بهانه میگیرن، بعد از رسیدن به قدرت هم غر میزنن و بهانه میگیرن، در انتهای قدرت هم میزنن زیر میز بازی. اینا کسانی هستن که هیچ موقع در طول تاریخ، هر موقع که به قدرت رسیدن، به سازندگی نرسیدن، همیشه خراب میکنن، تخریبگرن. ببینید دوستانی تخریبگرن، قبل قدرت تخریبگرن، بعد قدرت تخریبگرن و بعدم میشنن. اینو دقیقا 100% دنبال منافعن، روششونو برای برده در سیاست. به نظرم میاد ما باید این روش ها رو با مرور تاریخ درست بکنیم. یعنی همینه که امروز میگن انتخابات آزاد نیست، ما به دنبال انتخابات آزادیم، آقا باز بگذارید، بذارید همه بیان، چرا محدود میکنید؟ خب سالها شما اومدی خودتون رد شدید از همه این مراحل قانونی، به قدرت رسیدید، چطور الان مدعی این هستید که آزاد نیست؟ من بنظرم یه روش سیاسیه و یک طراحی سیاسی و نقشه سیاسیه که بنظرم میاد بعضی برای رسیدن به قدرت و منافعشون استفاده میکنن. آنچه مهم قانون است. اگر کسی قانون اساسی رو قبول دارد که میاد در صحنه قرار میگیره، قانون اساسی شفاف حوزه اختیارات رو مشخص کرده در هر قسمتی. اگر هم کسی قانون اساسی رو قبول ندارد، خب یه لطفی بکنه تشو نیاره، آقا اختیارات نیست دیگه، پس چرا ولع دارید لهله میزنید برای رسیدن به جایگاه و پست و مسئولیت؟ تشریف ببرید منزل، مسئولیت هم نگیرید، قرم نزنید. یعنی مردم دیگه در شرایط نیستن که قُر بشنون، مردم میگن قُر نزنید، کاری بکنید وضعیت ما از این وضعیت افتضاح دورانی که شما مسئولیت داشتید و این وضعیت رو برای ما وجود آوردید تغییر بکن.
بله سپاسگزارم. و دیگه بعد جنبندی بکنیم آقای دکتر، یه نکته که وجود داره، شاید برخی معتقد باشن به خاطر وضعیت کرونا و به خاطر وضعیت نارضایتی مردم از لحاظ معیشتی از مسئولین، شاید ما شاهد یک انتخابات پرشوری نباشیم و شاید اون مشارکت حداکثری اتفاق نیفته. به عنوان پایان بندی برنامه، ما پیشبینی حضرت عالی در این خصوص چه هست؟
ببینید ما همگی باید تلاش بکنیم سطح مشارکت بره بالا، یعنی مشارکت بالا خواست نظام جمهوری اسلامی. اما کسانی که امروز حتی قور مشارکت میزنن، خودشون بانیان لطمه خوردن به مشارکتن. مگه در مثلا 8 سال پیش مشارکت چگونه بوده؟ شما در این 8 سال چه کرده اید که مشارکت به این روز افتاده؟ این حاصل عملکرد دوستانی است که این سالها مسئولیت داشتن، اونها که باید بیان جواب مردمی رو بدن که امروز دل سردن. و تحلیل های عدم مشارکت اگر کسی قرار پاسخگو باشه کسانی هستند که در این سالها مدیریت کردند و باعث شدن وضعیت مردم به جایی برسه که این عدم مشارکت به عنوان یک بوق تبلیغاتی بیفته دست بعضی ها که بخوان برخورد بکنن. آنچه که ما در مجموعه نظام دوستان، مسئولین، نهادها، حتی رسانه ملی باید دنبال بکنیم این که مردم رو تشویق بکنیم برای اینکه دولت سومی به وجود نیاید مشارکت بکنن. یک مثال میزنم و بحث رو تمام میکنم. مشارکت بالای مردم در انتخابات امریکا برای رفتن ترامپ نشوندهنده اینه که با اینکه ناراحت و دل سرد بودن در انتخابات شرکت کردن که ترامپ نیاید، ترامپی تکرار نشود. ما هم برای تکرار نشدن یک ترامپ گونه‌ای باید در انتخابات شرکت بکنیم تا کار دست یک ترامپ دیگر نیفتد.
آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی، مدیر کل هیئت رئیسه مجلس و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، از حضورتون در این برنامه بسیار سپاسگزارم. بحث خیلی خوبی و مصداقی کاربردی داشتیم. امیدوارم شنوندگان ما هم که تا این لحظه ما رو شنیدن از بحث ما رضایت داشته باشن. با اتفاق آقای دکتر رسولی از استدیو برنامه با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. امیدوارم تا پایان برنامه‌های راهورد 13 توفیق داشته باشیم در خدمت شما باشیم. خدایا رو نگهدارتون.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأیم با.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات
بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
میان برنامه ای رو تحت عنوان دولت من براتون آماده کرده ایم، بشنوید.
سلام، با یه قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 29. بر اساس یکی از مواد سیاست‌های کلی جمعیت، قوه مجریه موظف است تا در جهت فرهنگسازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیشبینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب اقدامات لازم را انجام دهد. در کدام یک از مواد سیاست‌های کلی جمعیت به این مهم اشاره شده است؟ الف ماده 7، ب ماده 9، جیم ماده 13، دال ماده 1. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. پاسخ صحیح مسابقه شماره 28 گزینه جیم یعنی ماده شماره 6 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. خب با اعلام ساعت 18 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز به مدت 50 دقیقه با موضوع بررسی مذاکرات وین در سایه رقابت‌های انتخاباتی داخل کشور.
نفوذ سیاسی.